با این همه ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله عصر رادیو فردا. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله عصر. خوشحالم که رادیو فردا رو انتخاب کردید. من محمد زرقامی هستم، در آخرین نوبت کاری خودم در این شنبه که آغازین روز هفته است برای شمایی که در ایران به سر میبرید در کنارتون هستم، به اتفاق سایر همکارانم، تا نگاهی کنیم به تازه ترین خبرها و گزارش هایی که امروزمون رو ساختن. 29 اردیبهشت، یعنی دیگه چیزی هم از اردیبهشت باقی نموند، به خرداد نزدیک میشیم و برابر میشه با 18 ماه مه 2024 میلادی. در روزی در کنار شما هستم که حکم اعدام 10 نفر در چند شهر ایران ظرف یک روز اجرا شده. رؤسای جمهوری اوکراین و روسیه پیشنهاد فرانسه برای آتش بس در جریان بازی‌های المپیک رو رد کردند و یک نفتکش دیگر در جنوب غربی یمن مورد حمله موشکی قرار گرفت. این تازه ترین خبرهاست که سرخطش رو با شما در میون گذاشتم تا رویا کریمی مشت که از نوبت کاری آینده با شما خواهد بود و خبرها رو عهده‌دار هست مشروعش رو برای شما باز بکنه.
من هم سلام میکنم و ساعت خوشی رو برای مخاطبان رادیو فردا آرزو دارم. به گزارش رسانه‌های حقوق بشری، حکم اعدام 2 زن و 8 مرد روز شنبه در زندان‌های ارومیه، سلماس و نیشابور اجرا شد. سازمان حقوق بشر ایران روز شنبه گزارش داد که حکم اعدام دست کم 5 مرد و 1 زن در زندان مرکزی ارومیه به اجرا درآمده است. این سازمان با بیان اینکه این افراد با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، اعلام کرد که هویت آنها پروین موسوی 53 ساله، رامین لوندی 9 ساله، منصور ناصری 45 ساله، یوسف سعیدی چهره 30 ساله، پرویز میرقاسمی و زندانی دیگری با فامیلی جبلی احراز شده است. این سازمان همچنین نوشت حکم اعدام فاطمه عبداللهی که به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده بود در زندان نیشابور اجرا شده است. خبرگزاری حقوق بشری هرانا نیز همزمان اعلام کرد که حکم 3 زندانی با اتهامات مواد مخدر در زندان سلماس در استان آذربایجان غربی اجرا شده است. سازمان حقوق بشر ایران 13 اردیبهشت امسال اعلام کرد که جمهوری اسلامی در فاصله زمانی 28 فروردین تا 11 اردیبهشت هر 5 ساعت 1 نفر را اعدام کرده است. رؤسای جمهور روسیه و اوکراین، دو کشوری که بیش از 2 سال است درگیر جنگ هستند، پیشنهاد امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه برای آتش بس در جریان المپیک 2024 را که در پاریس برگزار می‌شود رد کردند. ولادیمیر زلنسکی گفته است که آتش بس در جریان این بازی‌ها تنها به روسیه در انتقال نیروها و تجهیزات خود کمک خواهد کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز اعلام کرده که مسکو از ایده آتش بس در جریان بازی‌های تابستان امسال در پاریس حمایت نخواهد کرد. بازی‌های المپیک تابستان امسال از 5 تا 21 مرداد ماه در پاریس برگزار می شود. سنت آتش بس المپیک به توقف و ترک محاسمه در بازه 7 روز پیش از آغاز و 7 روز پس از پایان بازی های المپیک اطلاق می شود تا در این دوره زمانی ورزشکاران بتوانند در شرایط امن در مسابقات حاضر شوند. شرکت امنیت دریایی بریتانیا آمبری روز شنبه اعلام کرد بر اساس اطلاعاتی که دریافت کرده، یک نفتکش با پرچم پاناما در حدود 16 کیلومتری شهر بندری موخا واقع در جنوب غربی یمن مورد حمله قرار گرفته است. به گزارش رویترز این کشتی مورد اصابت موشک قرار گرفته و منجر به آتش سوزی در آن شده است. آمبری در این حال گفت که این نفتکش کمک دریافت کرده است و بر اساس گزارش‌ها یکی از واحدهای فرمان آن همچنان فعال است. با این حال این شرکت امنیت دریایی مشخص نکرد که کدام کشور یا ناوگان اقدام به کمک به این کشتی کرده است. شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران که کنترل پایتخت یمن و بیشتر مناطق پرجمعیت این کشور را در دست دارند، ماهاست که با ادعای آنچه حمایت از مردم فلسطین در برابر حملات اسرائیل می‌خوانند، حمله به کشتی‌های مرتبط با اسرائیل در دریای سرخ را آغاز کردند. و در پی حمله فعالان یک گروه زیست محیطی آلمان به محوطه فرودگاه مونیخ، وزیر کشور آلمان خواستار پیگرد جدی قضایی در این زمینه شد. پس از محاصره فرودگاه مونیخ در روز شنبه توسط فعالان زیست محیطی گروه لاست جنریشن، نانسی فایزر وزیر کشور آلمان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این گونه اقدامات جنایتکارانه ترافیک هوایی را به خطر می‌اندازد و به تدابیر اقلیمی آسیب می‌رساند. وی خواستار تحت تعقیب قرار گرفتن عاملان این گونه اعمال و بازبینی تدابیر حفاظتی فرودگاه شد.
رویا کریمی مجد و نگاهی به آخرین و تازه‌ترین خبرها، اما در ادامه چه خواهیم شنید؟ نگاهی خواهیم کرد به آکسیوس و مطلبی که در ارتباط با مذاکرات غیر مستقیم جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در عمان نوشته. این بار مطلبی رو خواهید شنید از حسن جعفری و گفتگویی رو با حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در لندن. همچنین نهادهای حقوق بشری در داخل و خارج از ایران در 4 روز گذشته از وقوع دست کم 12 اعدام خبر دادند که بیشتر این پرونده ها مرتبط بوده با مسئله مواد مخدر. نگاهی خواهیم داشت به این ماجرا با جمشید زند. سیل در مشهد و هشدارهایی که همچنان برای این شهر میرسد. نگاهی به آخرین خبرها با بنیامین صدر. از فیلم تازه فرانسیس فورد کاپولا کارگردان با سابقه و مشهور آمریکایی میگیم که در جشنواره کن حضور داشت و 10 دقیقه هم همگان پس از نمایش این فیلم برای او کف زدند با مصطفی خلجی. و مطالعات تازه دانشمندان بریتانیایی رو هم مرور میکنیم در مورد رژیم غذایی و تأثیری که میتونه بر سلامت روان و مغز ما داشته باشه با اردشیر طیبی. خوش اومدید به مجله عصر رادیو فردا. وبسایت خبری آکسیوس مطلبی رو منتشر کرده و در مطلب خودش عنوان کرده که به نقل از 2 مقام آمریکایی دیدارهایی صورت گرفته میان مقام‌های آمریکایی و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در عمان. این دیدارها البته همونطور که می‌دونیم در گذشته مسبوق به سابقه بوده، اما در این زمان خاص این دیدارها رو چه مسئله‌ای می‌تونه پررنگ‌ترش کنه برای ما؟ بشنویم اول گزارش حسن جعفری رو و پس از اون هم یک نگاه تحلیلی به این ماجرا خواهیم داشت.
وبسایت آمریکایی آکسیوس این خبر را به نقل از 2 منبع آگاه گزارش کرده است. به نوشته این وبسایت 2 مقام ارشد دولت جو بایدن روز سه‌شنبه وارد عمان شدند و از طریق میانجی‌های عمانی به رد و بدل کردن پیام با مقام‌های جمهوری اسلامی پرداختند. آکسیوس 2 مقام آمریکایی را برت مکگورگ مشاور ارشد جو بایدن در امور خاورمیانه و آبرام پیلی معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گزارش کرده و نوشته مشخص نیست مقام‌های ایرانی حاضر در این گفتگوهای غیر مستقیم چه کسانی بودند. مقام‌های رسمی ایران و آمریکا هنوز درباره این گزارش اظهار نظری نکردند، اما در ماه‌های اخیر به باز بودن کانال‌های گفتگو و انتقال پیام بین دو طرف اذعان داشتند. آکسیوس به نقل از منابع خود نوشته است که گفتگوهای روز سه‌شنبه در عمان بر شفاف کردن پیامدهای اقدامات ایران و گروه‌های نیابتیش در منطقه و همچنین نگرانی‌های آمریکا از وضعیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی متمرکز بوده است. خبر این مذاکرات غیر مستقیم حدود 1 ماه پس از حمله بی سابقه موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به سمت اسرائیل و به تلافی حمله اسرائیل به کنسولگریش در دمشق منتشر شده. همچنین این خبر در حالی منتشر می شود که در هفته‌های اخیر دست کم 2 مقام جمهوری اسلامی تهدید به احتمال تغییر رویکرد اتمی ایران کردند. ابتدا احمد حق طلب فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته‌ای و بعد از او کمال خرازی مشاور ارشد علی خامنه‌ای از تجدید نظر در دکترین و سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی در صورت ادامه تهدیدات اسرائیل و تهدید شدن موجودیت ایران سخن گفتند. با این حال وداند پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه با تأکید قاطع بر اینکه ایالات متحده مانع از دستیابی ایران به سلاح اتمی خواهد شد در عین حال گفت
ایران is not currently undertaking the key activities that would be necessary to produce a testable nuclear.
ایران در حال حاضر فعالیت‌های کلیدی را که برای تولید یک جنگ‌افزار هسته‌ای قابل آزمایش لازم است انجام نمی‌دهد، اما اعتقاد نداریم که رهبر جمهوری اسلامی تصمیمی برای از سرگیری برنامه تسلیحاتی که بنابر ارزیابی ما اواخر سال 2003 تعلیق یا متوقف شد گرفته باشد. مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در صورت صحت دومین گفتگوهای دو طرف در سال جاری میلادی است که رسانه‌ها خبران را منتشر کردند. چندی پیش روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داد که مقام‌های ایران و آمریکا در ژانویه حدود 4 ماه پیش مذاکرات غیر مستقیمی در عمان و با موضوع حملات حوثی‌ها در دریای سرخ داشتند. خبرگزاری ایرنا بعداً انجام شدن این مذاکرات در عمان را تایید کرد.
حسن جعفری گزارش می‌داد. اما در ارتباط با مذاکره غیر مستقیم آمریکا و ایران در عمان برای جلوگیری از تشدید تنش در منطقه و اهمیت اون، بشنویم با هم نظر حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران رو در لندن که ساعتی پیش با او گفتگوی داشتم.
در این سفر که گفته میشه یعنی دیداری انجام شده بین ایران و آمریکا، به نظر من سه موضوع مهم وجود داشته. یکی این که خب مسئله غزه مسئله بحرانی هستش که به 7 ماه کشیده و حتی موجب تنش‌های منطقه‌ای شده، به گونه ای که خطر این که این جنگ کوچک در گوشه از منطقه به تمام منطقه خاورمیانه تسری پیدا کنه. این رو خود آکسیوس هم بهش اشاره کرده. اما به نظر من دو موضوع دیگه هم در موضوع مذاکرات بوده. یکی این که طرح صلحی که دست کم حماس این رو پذیرفته، اسرائیل تا کنون این رو نپذیرفته و متفرع بر این که اسرائیل طرح صلح رو نپذیرفته، اسرائیل به دنبال ورود تام و عیار در رفح هستش و بنابراین مخاطراتی که این اقدام میتونه، مخاطرات انسانی که به بار داشته باشه. و موضوع سوم هم مسئله تغییر دکترین هسته‌ای ایران که به تازگی از زبان کمال خرازی مشاور ارشد آقای علی خامنه‌ای شنیدیم، اشاراتی داشتش که اگر تحت فشار قرار بگیریم دکترین هسته‌ای خودمون رو تغییر بدیم. البته او اشاره نکرد که تغییر بدیم یعنی چه، اما مستفاد شد از این که یعنی برنامه آن صلح‌آمیزی که تهران ادعا داره در این برنامه داره تغییر پیدا خواهد کرد به برنامه هسته‌ای نظامی. توجه هم داشته باشید که در پی ارتباطات غیر مستقیمی که تهران و واشنگتن دارن، همین بحران تیر و ترق پرت کردن ایران و اسرائیل به یک دیگه یک گونه ای کنترل شد. یعنی اگه مذاکرات نبود،
یعنی شما اعتقاد دارید که این کانال ها میتونه یا وجود این کانال چون این گفتگوهایی میتونه جلوگیری کنه از تنشی که در خاورمیانه هست، حتی از آنچه که به هر حال جمهوری اسلامی متهم میشه بهش تحت عنوان این که دامن زدن به شرایطی خاص در خاورمیانه، هم میتونه جلوگیری کنه و موفق بوده آمریکا در استفاده از این کانال ها برای مهار رفتارهای جمهوری اسلامی؟
بله، ببینید، بذارید یک مثال ملموس برای شما بزنم و اون مثال این که اگر برگردید به مثلا 4-5 ماه پیش، میدیدید که مواضع امریکا در منطقه، در سوریه، در گوشه گوشه منطقه مورد هدف قرار میگرفت. بعد امریکا هم مجبور میشدش متقابلا نیروهای نیابتی مورد حمایت تهران رو هدف قرار بده. اقلا الان تقریبا میشه گفت 2 ماه اخیر ما چنین خبرهایی رو نداشتیم، حمله به مواضع امریکا نشده، امریکا هم متقابلا واکنش نشون نداده. این خودش نشانه این هستش که یک توافقی بین تهران و واشنگتن رخ داده است. موضوع دوم و موضوع مثال مشهودتر هم این که اگر نبود رایزنی هایی که بین تهران و واشنگتن انجام شده بود در همین مسئله آتشباری تهران و اسرائیل به یک دیگر، حتما این بحران بالای می گرفتش. شما اطلاع دارید که وزیر خارجه جمهوری اسلامی علنا و رسما اعلان کرد که چندین روز زودتر به امریکا اعلان کرده بودیم که ما اسرائیل رو مورد هدف قرار میدیم. خب معلوم بود امریکا هم به اسرائیل خبر میده و تمهیدات لازم رو انجام میدن، اون دیوار دفاعی رو درست کردن و آسیب کم بوده.
حسین علیزاده بود، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در لندن، که از مذاکره غیرمستقیم آمریکا و ایران در عمان برای جلوگیری از تشدید تنش در منطقه میگفت که وبسایت خبری آکسیوس به نقل از دو منبع آگاه اون رو منتشر کرده بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما در ادامه به ایران بریم. نهادهای حقوق بشری در داخل و خارج از ایران در 4 روز گذشته اعلام کردند که دست کم 12 متهم که بیشتر اونها پرونده مرتبط با مواد مخدر داشتند در 5 زندان مرکزی شهرهای مختلف ایران اعدام شدند. جمشید زن جزئیات بیشتری داره.
به گزارش منابع حقوق بشری از روز سه‌شنبه تا شنبه 29 اردیبهشت دست کم 12 متهم در زندان‌های ارومیه، قم، نیشابور، قزوین و سلماس اعدام شدند. سازمان حقوق بشر ایران که مقرش در نروژ است گزارش داده که بامداد شنبه 5 متهم مرد و 1 متهم زن با پرونده‌های مرتبط به مواد مخدر در زندان ارومیه اعدام شدند. پروین موسوی متهمی که روز شنبه اعدام شد 4 سال پیش به اتهام حمله مواد مخدر بازداشت شده بود. سازمان حقوق بشر ایران پیشتر به نقل از یک منبع مطلع گزارش داده بود که پروین موسوی متهم ردیف سوم پرونده است که متهم ردیف اول آن اعدام شده و متهم ردیف دوم آزاد شده است. بر اساس این گزارش خانم موسوی را که در زمان اجرای حکم 53 سال سن داشت 2 بار پای چوبه دار برده بودند، در حالی که محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در مقابل همه زندانیان قول آزادیش را داده بود. سازمان حقوق بشر ایران به نقل از منبع مطلع خود گزارش داده که به پروین موسوی گفته شده بود در ازای حمله دارو 1 میلیون تومان پول دریافت خواهد کرد، ولی بعداً معلوم شد که او بدون اطلاع داشتن از محتوای بسته 5 کیلوگرم مورفین منتقل کرده است. پروین موسوی دارای 2 پسر 22 و 32 ساله بود که یکی از فرزندان او هم در زندان است. روز شنبه ساعتی پس از اجرای حکم اعدام یکی از نزدیکان پروین موسوی با انتشار ویدیویی گفت که در بیرون زندان ارومیه در انتظار تحویل گرفتن جنازه پروین و دیگر اعدام شدگان هستند.
اینجا زندان مرکزی ارومیه، همین الان پروین موسوی را اعدام کردن، آمبولانسا جلوی در هستن، میخوام مردش را تحویل ما بدن. بیچاره سرطانی بود، قرار بود بمیره ولی اینه زودتر کشتنش. اونایی هم که میبینین آمبولانسه دارن دونه دونه جنازه ها را تحویل میدن.
ایران با اعدام دست کم 22 زن در سال 2023 بزرگترین اعدام کننده زنان در جهان است. در سال جاری میلادی تا کنون 9 متهم زن اعدام شدند. 5 مرد اعدام شده در روز شنبه در زندان مرکزی ارومیه بین 4 تا 6 سال پیش بازداشت، محاکمه و به اعدام محکوم شده بودند. سایت کردپا هم که خبرهای مناطق کردنشین را پوشش می‌دهد، از اجرای حکم اعدام 1 متهم در بامداد شنبه در زندان سلماس خبر داده است. به گزارش کردپا، اسقر حاجی‌زاده که با اتهامات مواد مخدری به اعدام محکوم شده بود، روز 5 شنبه 27 اردیبهشت برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده بود. خبرگزاری حقوق بشری هرانا نیز همزمان اعلام کرد که حکم 3 زندانی با اتهام مواد مخدر که یکی از آنها اسقر حاجی‌زاده بود در زندان مرکزی سلماس اجرا شده است. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، حکم اعدام فاطمه عبداللهی 27 ساله هم که به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده بود، روز شنبه در زندان نیشابور اجرا شد. 3 روز پیشتر در روز 4 شنبه جعفر اصلانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان مرکزی قزوین اعدام شد و در روز 3 شنبه هم ناصر عطارد با اتهام قتل عمد که حکم قصاص برای او صادر شده بود در زندان مرکزی قم اعدام شد. مقامات قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها تاکنون خبر رسمی اجرای احکام اعدام این متهمان را منتشر نکردند. روند اعدام‌ها در ایران طی چند ماه اخیر سرعت گرفته و به گفته نهادهای حقوق بشری در هفته‌های اخیر به طور میانگین هر 5 ساعت 1 نفر اعدام شده است. سازمان ملل، کشورهای غربی و نهادهای حقوق بشری بین المللی بارها درباره افزایش شمار صدور و اجرای احکام اعدام به ایران هشدار داده و خواهان توقف اعدام متهمان و دادرسی عادلانه به پرونده آنان شدند.
گزارش رو شنیدید از جمشید زند. اما در ایران باقی بمونیم، به مشهد سری بزنیم. همچنان هشدارها درباره سیل، آب گرفتگی، تگرگ و خساراتی که به باغهای کشاورزی وارد میشه ادامه داره و تا کنون هم آمار رسمی رقم 12 نفر رو برای قربانیان سیل اخیر در مشهد نشون میده. بنیامین صدر و مروری بر آخرین خبرها در این باره.
دست کم 12 کشته و چندین مفقود در سیل ویرانگر اخیر خراسان رضوی. سیلی که در آغاز با پنهانکاری و ابراز بی اطلاعی برخی مسئولان شهر مشهد همراه بود. برای نمونه، حسن کلیدری، رئیس پدافند غیر عامل و مدیر پیشین بحران شهرداری مشهد، در گفتگو با خبرگزاری خراسان میگوید که سیلی در کار نبوده است.
برای همین سیلی که الان اومده، اگه لطفا توضیح کوتاه بدید.
سیل؟ کدوم سیل؟
همین بارندگی که اومده ایجاد سیل کرده.
بارندگی سیل؟ نه اصلا اینطوری نیستش، همه جا در اختیار کنترله.
گلبرگ نواز سیلاب اومده آقای کلیدری.
نه آبی خورده.
سیلاب اومده تو خبرگزاری همه منتشر شده.
نه
واکنشی که از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی به عنوان نمونه‌ای از مدیریت در جمهوری اسلامی مطرح شد و البته اندکی بعد به برکناری این مدیر انجامید. به دنبال بارش شدید باران در استان خراسان رضوی که از سه‌شنبه هفته پیش آغاز شد، چند منطقه شهر مشهد و برخی دیگر از شهرهای استان خراسان رضوی دچار سیل و آب گرفتگی شدند که علاوه بر تلفات جانی، خسارت‌های مالی گسترده هم بر جا گذاشت. این در حالی است که روز شنبه در اطلاعیه دادستانی مشهد وعده داده شده که با مقصران، اعم از نهادهای عمومی یا غیر عمومی و اشخاص حقیقی و حقوقی احتمالی، بدون تبعیض برخورد می‌شود. در این اطلاعیه همچنین به لزوم تخریب پل‌ها و دیوارهای ناایمن هم اشاره شده که مانع عبور آب و دلیلی برای وقوع سیل بودند. برای نمونه و در منطقه سیدی گفته می شود دیواری که سبب جاری شدن سیلاب در این منطقه شده بود تخریب شده است. این دیوار هنگام وقوع سیل به گفته یکی از شهروندان همچون یک سد عمل کرده و زمانی که بخشی از آن به دلیل فشار آب شکسته، سیل با حجم و قدرت بالا خانه و زندگی مردم را ویران کرده و منطقه سیدی را آب فرا گرفته است.
همین منطقه سیدی و اینو متاسفانه حادثه غم‌انگیز شد دیگه برای هموطنامون. متأسفانه چندین نفر فوت کردن ظاهرا.
بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایران، حدود 200 واحد مسکونی در محله سیدی مشهد خسارت دیدند و چند تن از جمله چند کودک در همین محله جان باختند. در روزهای اخیر برخی شهروندان و همچنین کارشناس‌ها گفتند تخریب‌های بی‌ضابطه و غیر اصولی محیط زیست برای ساخت و ساز و همچنین سوء مدیریت شهری در سال‌های گذشته دلیل اصلی ویرانگری سیل اخیر در مشهد بوده است. این در حالی است که بارش شدید در دو استان خراسان شمالی و خراسان رضوی و چند استان دیگر ایران بنابر اعلام سازمان هواشناسی قرار است در 2 روز آینده هم ادامه یابد. مشهد یکی از فرسوده‌ترین بافت‌های شهری در ایران را دارد و بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده، درصد قابل توجهی از بناهای ناپایدار شهری در استان خراسان رضوی قرار دارند.
گزارشی رو شنیدید از بنیامین صدر. اگر درباره اتفاقاتی که در مشهد افتاده، درباره وقوع سیل و درباره مدیریت شهری نظری دارید، مشاهداتی دارید، دوست دارید با ما در میون بگذارید، خوشحال میشیم که مشاهدات شما رو دریافت کنیم. 00420221122113 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام هم در اختیار شماست.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و اما فرانسیس فورد کاپولا، کارگردان با سابقه و مشهور آمریکایی، در جریان نشست مطبوعاتی فیلم جدیدش در جشنواره کن درباره آنچه او تمایل جهان به سمت سیاست‌های راست افراطی و حتی فاشیسم خوند هشدار داده. فیلم آقای کاپولا در بخش مسابقه اصلی این جشنواره حضور داره و بشنویم بیشتر از مصطفی خلجی.
کنفرانس مطبوعاتی فرانسیس فورد کاپولا، کارگردان 85 ساله آمریکایی، در روز جمعه در جشنواره کن هیچ موضوع جنجالی نداشت. آقای کاپولا که در میان تیم فیلم جدیدش با عنوان مگالوپولیس نشسته بود، در همان ابتدا به اعضای این تیم ادای احترام کرد. او گفت که در وسط نشسته و به نظر می‌رسد که شخص اصلی این تیم است، اما همه اعضای تیم در ساخت مگالوپولیس نقش داشتند. یک روز قبل از آن مگالوپولیس در کن به نمایش در آمده بود و واکنش‌ها و نقدهای متفاوتی را برانگیخت. اما خود کاپولا درباره فیلمش گفت:
احساس من این بود که یک حماسه رومی در آمریکای مدرن بسازم، اما اصلا تصور نمی کردم وضعیت سیاسی امروز تا این حد با آن انطباق داشته باشد، چون آنچه که امروز در آمریکا، در جمهوری ما، در دموکراسی ما روی می دهد دقیقا مثل چند هزار سال پیش است که روم جمهوریت خود را از دست داد. شما حتی الان در مقالات و برنامه پخش زنده شنبه شب تشابه بین آمریکای مدرن و روم را می بینید. بنابراین سیاست ما به جایی رسیده که ممکن است جمهوری خود را از دست بدهیم.
فیلم مگالوپولیس رویارویی یک معمار با یک شهردار شیفته نظم در شهری تخیلی به نام روم نوین را دنبال می کند. برخی رسانه ها همچون گاردین این فیلم را خسته کننده و به طرز نگران کنندهی سطحی دانستند و برخی دیگر همچون لیبراسیون آن را فیلمی حماسی و آینده نگر دانستند که منتقدان را به گفته این روزنامه فرانسوی متحیر می کند. خود آقای کاپولا گفته که دوست دارد این فیلمش فیلمی باشد که مردم بخواهند هر سال در شب سال نو ببینند. با این حال او تأکید کرد که این فیلم برایش تمام شده و از مدتی قبل کار نوشتن فیلم جدیدی را آغاز کرده است.
بله، شنیدید از فرانسیس فورد کاپولا، کارگردان با سابقه و خالق پدرخوانده، که در جشنواره کن حضور داره. اما بپردازیم به موضوع سلامتی. یک رژیم غذایی خوب میتونه هم روانمون رو سالم کنه هم مغزمون رو. این مطالعات تازه دانشمندان بریتانیایی است. اردشیر طیبی.
یک مطالعه بر روی بزرگسالان در بریتانیا نشان داده افراد مسنی که اصطلاحاً بد غذا نیستند و به طیف گسترده‌ای از غذاها و طعم‌ها علاقه دارند، نسبت به کسانی که رژیم‌های غذایی محدودتری دارند، از سلامت مغزی بهتری بهره‌مندند. این تحقیق ترجیحات غذایی نزدیک به 182 هزار سالمند در بریتانیا را بررسی کرده است و از این جهت تازگی دارد که به جای تمرکز بر روی اثرات سلامتی یک رژیم خاص، ارتباط بین غذاهایی که افراد دوست دارند و دوست ندارند و سلامت روان و سلامت شناختی آنان را بررسی کرده است. پژوهشگران در این مطالعه نتیجه گرفتند که ترجیح دادن یک رژیم غذایی محدود مانند رژیم گیاهخواری یا رژیم غذایی با پروتئین بالا ممکن است همیشه برای تندرستی گزینه مناسبی نباشد. جیان فنگ فنگ، یکی از محققین اصلی این مطالعه از دانشگاه فودان در شانگهای، میگوید بر اساس این نتایج افراد برای داشتن شرایط بهتر به رژیم غذایی متعادل تری نیاز دارند. برخی از یافته‌های این تحقیق که در مجله Nature Mental Health منتشر شده با دانش متعارف در مورد تغذیه سالم در تضاد است. به عنوان مثال، افرادی که میوه‌ها و سبزیجات را بیشتر از غذاهای غنی از پروتئین ترجیح می‌دهند، حساسیت بیشتری به علائم اضطراب، افسردگی و سایر اشکال ناراحتی روانی نشان دادند. همچنین شرکت کنندگانی که رژیم‌های سرشار از پروتئین و فیبر کم را ترجیح می‌دادند، احتمال بیشتری داشت که علائم اضطراب را گزارش کنند. البته ذکر این نکته نیز لازم است که این داده‌ها فقط ارتباط بین ترجیحات غذایی خاص و سلامت روان را نشان می‌دهد و برای مثال ممکن است افرادی که غذاهای خاصی را ترجیح می‌دهند، ویژگی‌های دیگری نیز داشته باشند که می‌تواند بر سلامت روان آنان تأثیر بگذارد. با این حال، محققان شریک در این مطالعه یک رژیم غذایی متعادل شامل سبزیجات، میوه‌ها، غلات، آجیل، دانه‌ها، حبوبات، لبنیات، تخم مرغ و ماهی را توصیه کردند. تامس هالند، محقق پزشکی در مرکز پزشکی دانشگاه راش در شیکاگو که در این مطالعه شرکت نداشته، در گفتگو با واشنگتن پست این رژیم غذایی را یک رژیم بسیار بسیار سالم توصیف کرده است و همچنین افزود که رژیم غذایی بر شناخت کلی ما و همچنین بر بسیاری از حوزه‌های مختلف سلامتی مثل حافظه بینایی، حافظه اپیزودیک، حافظه کاری و سرعت ادراک ما تأثیر می‌گذارد.
بله، با گزارش اردشیر طیبی به پایان این مجله خبری و تحلیلی میرسیم در این نوبت کاری. سپاسگزارم که من محمد زرقامی به اتفاق سایر همکارانم جمشید زند، بنیامین صدر، شاهین بشیری و دیگر همکارانی که با ما همراه بودند، از جمله نادره که مسئولیت رسوندن صدای ما رو به شما به عهده داشت، همراهی کردید. براتون عصر شنبه خوبی آرزو میکنم و البته یک شنبه بهتری.